اگر خدا میگه ما نمیخوایم شما زیر سلطه دشمنان باشید، یعنی نمیخوایم زیر سلطه چی باشید؟
جهل، حماقت و زندگی غیر تخصصی.
ولایت کفار مسلمان ها رو بدبخت میکنه. عقب موندگی کشورهای اسلامی رو ببینید، تسلط کفار بر بسیاری از کشورهای اسلامی رو ملاحظه کنید. اینی که رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت میگه اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانند خودشون رو حفظ کنند، این تدلیل مسلمان هاست. اگر به قرآن عمل بکنیم عزت پیدا میکنیم.
پس قانون اول نفی سبیله، دو مطمئن باشید روند تاریخ به سمتی میره که دشمنان شما و ظالمین نابود میشن و من اراده کردم که این اتفاق بیفته. خداوند میگه
و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
ما چقدر دین داریم؟ شما به میزانی که آینده رو میبینی و در ساخت آینده نقش داری، این آینده که خدا میگه تو دین داری. عده زیادی هنوز هم هیچ نوع فهم تمدنی نه از دین دارن نه از انقلاب اسلامی دارن، ولی دشمن ما اینجوری نیست. اونا بیشتر از ما را درگیر این مسئله هستن، اونا اعتقادی تر فکر میکنن.
انقلاب ادامه بعثت پیغمبر، جمهوری اسلامی ادامه بعثت پیغمبر. اونی که با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دشمن است، این مثل همون دشمنان صدر اسلام با بعثت اسلامی، با حرکت توحیدی دشمن است.
مشکل مهدی زمانی حل میشه که در خود مسلمان ها امنیت جانی پیدا بکنه و یار پیدا کنه. و تنها چیزی که تونست اینو برای اولین بار از زمان حضرت آدم تا الان تحقق بده انقلاب اسلام. بفهمیم انقلاب اسلامی یعنی چی؟ راجب گوشت و مرغ و کرای خونه راجبش قضاوت نکنیم. انقلاب اسلامی، نظام اسلامی با دولتی که الان سر کار هست خیلی فاصله داره. دولت مردا همه جور آدمایی توشون هستن. قاطی نکنیم اینو با هم دیگه.
حضرت امام همون اول انقلاب فرمودن انقلاب اسلامی ایران محدود به ایران نیست، آغاز انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت حجت. و بعد فرمودن اگر مسئولان جمهوری اسلامی از زمین سازی برای ظهور امام زمان لحظه ای غفلت کنن، خائن و خطر سازن اگرچه اهل خدمت باشه.
اون کسی که مستضعفه و قراره در آینده وارث زمین و امام زمین بشه، هم آل و محمد، اینا بالاخره میان و زمین رو حامی میشن. مهم هم نیست من و شما اون موقع باشیم یا نه ها، مهم قلبا و نیتامونه که الان باید مشارکت کنیم. همین الان نقشه درست بازی کن.
این راه راه اراده است، باید با اراده حرکت کرد، با تصمیم باید حرکت کرد. اگر مقاومت کردید قله رو فتح خواهید کرد، قله حاکمیت دین خدا، حاکمیت حق.
ما در این 43 سال بعد از انقلاب اسلامی که روپای خودمون وایستادیم و استقلال پیدا کردیم، ایران از نظر سرعت رشد بنا به اعتراف دشمنان در 43 سال معادل 400 سال رشد پیدا کرده. 18 برابر سرعت دنیا رشد علمی داره ایران، یعنی از ژاپن، آلمان، آمریکا، چین و کشورهای دیگه سرعت رشد دانشش بیشتره. و همینجور اگه ایر ادامه بده، همون اتفاقی که ولی فقیه فرمودن میفته و دنیا مجبوره برای یادگیری علم فارسی یاد بگیره. کمان که الان در بعضی از رشته هم ما رتبه اول دنیا رو داریم. در بعضی از اختراعات، اکتشافات، کشوری که قبل از انقلاب جز چند کشور آخر جهان بود، الان جزء 10 کشور اول جهان شده در بسیاری از شاخصهای پیشرفت علمی، صنعتی و چیزهای دیگه تو 43 سال. این به خاطر احترام به قرآن و احترام به دستورات معصومینه. حالا هرچند اگر ما در جامعه اسلامی عقب موندگی هایی حتی نسبت به جوامع غیر اسلامی میبینیم، این به خاطر این هستش که در اون جامعه اسلامی مردم از متخصص فاصله گرفتن، یعنی دچار خرافات شدن یا در تحت سلطه دشمنان قرار گرفتن که نمیتونن از دارایی های خودشون، از داشته ها و ظرفیت های خودشون درست استفاده کنن. اگر خدا میگه ما نمیخوایم شما زیر سلطه دشمنان باشید، یعنی نمیخوایم زیر سلطه چی باشید؟ جهل، حماقت و زندگی غیر تخصصی. وحشیایی که با دانش ما، با علم ما، با تخصص ما، با تمدن ما نجات پیدا کردن و روش کردن، حالا اونا ما رو وحشی و عقب مونده میدونن و خودشون رو متمدن و به ما میگن جهان سومی، اونا جهان اولی هستن. حداقل تو این زمینه خیلی خوب هستش که عزیزان اعترافات دانشمندان غربی رو تو این زمینه بخونن. یادم یه موقع بی بی سی، حالا خوبه اگه فیلمش رو پیدا کنیم، خیلی قدیمیه که حدود 3 ساعت مستند ساخته بود. اون موقع اونایی که ترجمه کردن اینو اینجوری ترجمه کردن: اسلام اوج ایمان. و بعد اون مستند میگه که ما در اروپا و غربی ها در تمامی رشته های دانش از مسلمان ها یا دزدی کردن یا آموختن، و بیشترش هم سرقت. زمانی که اونها در بربریت در توحش به سر می بردن، مسلمان ها پیشرفته ترین تمدن روی کره زمین رو داشتن. پس قاعده اینه، این یادتون باشه، اینکه خداوند اجازه تسلط کافران به مسلمان ها رو هرگز نداد.
لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.
هرگز خداوند اجازه نداده و اجازه نمیده کافرین بر مؤمنین تسلط داشته باشند. این دستور خداست، این اراده خداست که نباید این اتفاق بیفته. و یه مسلمان اگر غیرت داشته باشه باید زیر بار همچین تسلطی نره و اجازه نده در نظام فردی یا در نظام اجتماعی دشمن بتونه بر او، خانوادهش، ناموسش، مردمش، کشورش تسلط پیدا بکنن. پس قانون اول نفی سبیله. دو، مطمئن باشید روند تاریخ به سمتی میره که دشمنان شما و سلطه‌گران و آدمخورها و ظالمین نابود میشن و من اراده کردم که این اتفاق بیفته. خداوند میگه یکی از چیزهایی که در معارف اسلامی اصالت داره، دقت کنید، اصالت داره، بحث آینده است و آینده پژوهی.
توجه به آینده اصالت داره
که قرآن پیغمبر رو چجوری میاره؟ پیغمبرش رو با توجه به آینده مبعوث میکنه. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیغمبر رو فرستادن با هدایت دین حق که چی بشه؟ لیظهره علی الدین کله، تا بر همه ادیان غلبه کنه. یعنی میگم اون که پیغمبر رو فرستادم حواسم به مهدی بوده، حواسم به آینده است، حواسم به منجیه. پیغمبرم که میاد همینجوری، امیرالمومنین هم همینجوری، حضرت زهرا همینجوری، همشون توجه به اون آینده دارن. برای همین اصلا دین حقیقتش با توجه به آیات دیگه که از سوره انبیاء 106 105 براتون خوندم، دین حقیقتش همین تعریف ریاضی هستش که مقام معظم رهبری فرمودن. اونایی که ما کار فرهنگی کنن اگه نتونن این تعریفو از دینداری جا بندازن، کار فرهنگیشون بی اثر میشه و پوچ میشه. اون چیه؟ اینکه ما چقدر دین داریم، چقدر مؤمنیم. فهمت دینداری دو چیز است: یک، فهم امیدوارانه آینده، دقت کنید، دو، ساخت آینده. شما به میزانی که آینده رو میبینی و در ساخت آینده نقش داری، این آینده که خدا میگه تو دین داری. ببینید، اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین. اون مستضعفین رو ما میخوایم چیکار کنیم؟ و نجعل همون وارثین. وارث یعنی چی؟ یعنی باید بمیرانند قاصبین زمین رو، زمین رو چیکار کنند؟ از سنگشون درآورند. یه جایی حق و باطل در آخر الزمان تمام لشکریاشون با همدیگه درگیر خواهند شد. لذا بعد از انقلاب اسلامی بیشتر از اون که ما مسلمون ها یا علمای ما، حتی علمای ما یک قسمتیشون فقط با فهم تمدنی این انقلاب رو فهم کردن و تو جریان حمایت دفاع از انقلاب بودن، عده زیادی هنوز هم، چه اون آدمای 60 70 ساله قدیمیشون، چه این جدیدیاشون هم که الان تربیت کردن، هیچ نوع فهم تمدنی نه از دین دارن نه از انقلاب اسلامی دارن. ولی دشمن ما اینجوری نیست. دشمن ما سال 1979 که ما انقلاب کردیم، اینه 1980 مردی که آینده را دید تو تمام شبکه‌های ماهواره‌ای آوردن. اینقدر که اونا دارن میگن که این انقلاب قراره مهدی رو بیاره، انقلاب قراره مهدی بیاره، انقلاب قراره پسر امام زمان رو بیاره، ما باید حمله کنیم به عراق، به افغانستان، به کجا به کجا، نذاریم این بیاد. بن سلمان میگه مثلا مشکلم با جمهوری اسلامی سر امام زمانه. اونا بیشتر از ما را درگیر این مسئله هستن، اونا اعتقادی تر فکر میکنن. ما الان از اول انقلاب چند تا رئیس جمهور داشتیم اینجوری فکر کنه؟ آمریکا به رئیس جمهورشون همشون اکثرشون تمدنی فکر میکنن و همشون اعتقادی دارن برنامه ریزی میکنن. دشمن ما اینجوریان. اونا خیلی برای این مسئله آینده اهمیت میدن که ما جنگ آینده رو ببریم و ما اصلا حواسمون نیست که دشمن چجوری داره به ما نگاه میکنه و چجوری داره فکر میکنه و چجوری داره عمل میکنه. ما خیلی بیه به مسئول جمهوری اسلامی بگی آقا دشمن داره اینجوری فکر میکنه عمل میکنه، اون تو رو مسخره میکنه، میگه شما توهم دارید. بابا اینا تو چهار تا کشورن دیگه، میخوام ما عمل کنیم، بالاخره بشینیم ما هم یه بزنیم مذاکره کنیم. دنیا دنیا اینه، اصلا متوجه نیستن که داره چه اتفاقی میفته تو دنیا. باز خودی های خائن و ضعیف و بی‌معرفت انکار میکنن. میگم حالا که حرفا رو که ما نمیزنیم که، اینا خودشون دارن میزنن، میگن ما اومدیم به عراق و افغانستان حمله کنیم برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام. سایت نو محافظه‌کاران ایوانجلیستا. بعد میگن شما دوتای توهمید. قرآن هم میگه، قرآن هم قبول ندارن، روایت هم میاد، روایت هم قبول ندارن، امام میگه اونو قبول ندارن، رهبری میگه بازم قبول نمیکنن و مسخره میکنن.
پس دو تا اراده وجود داره،
اراده الله برای نفی سلطه ابدی اینها، میگه من دینمو فرستادم تا بالاخره این کارو انجام بده، و نبرد، نبرد اینه، نبرد حق و باطل. خب آقا تو گفت برای ما و اونها هر دو جنگ مرگ و موضوع مرگ و زندگیه. جالبه ایشو فهمود موضوع مرگ و زندگیه. نتانیاهو گفت چی؟ نتانیاهو گفت این جنگ، جنگ رستاخیزه، جنگ قیامته، مسئله مسئله غزه نیستش. خدا بگه من ارادم رو اینجوری قرار دادم. فلقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یره صاحبادی از سالو. ما در زبور هم اینو گفتیم، دقت کنید، در زبور بعد تورات گفتیم. وقتی میگه در زبور بعد تورات گفتیم، خواهش میکنم خوب دقت کنید، یعنی مسئله کاملا تاریخیه و خبر داده. هم تورات، هم زبور، هم انجیل، هم نمیدونم اوستا، همه خبر دادن خب که قراره در آینده تاریخ ان الارض یرثها عبادی از ساور، یه بندگان صالحی من دارم که اونا ظهور میکنن و زمین رو به ارث میبرن. در این آیه مستضعفین رو کی معنا کرد؟ حضرت فرمود اون کسی که مستضعفه و قراره در آینده وارث زمین و امام زمین بشه، هم آل و محمد، اینا بالاخره میان و زمین رو حامی میشن. مهمم نیست من و شما اون موقع باشیم یا نه ها، چون ما مهم قلبا و نیتامونه که الان باید مشارکت کنیم. هیچ فرقی نمیکنه اونا باشن یا نباشن، برای ما الان مهمه تو کدوم جریان قرار گرفتیم و چقدر داریم به این جریان کمک میکنیم. نگرانی نداریم که، چون ما تو این جریان مشارکت داشتیم. خدا میگه هر چی که آینده است همه‌شو به خودت میدم. تو همینجا الان فعلا تو این زمان خودت سهیم باش، تلاش تو بکن، دین تو داشته باش، دینداری کن. دینداری چی بود؟ فهم امیدوارانه آینده دیگه، چی؟ ساخت آینده. و برای تو الان همین الان نقشه تو بازی کن، همین الان نقشه درست بازی کن. قرآن میگه ما در زبور بعد تورات هم اینو گفتیم. یعنی چی؟ یعنی داستان اومدن آدمایی که قراره وارث زمین بشن و زمین رو تغییر بدن از هزاران سال پیش در کتاب‌های آسمانی اومده، تورات و زبور و انجیل و همشون اومده. اصلا علت این که اینها با انقلاب اسلامی دارن مخالفت میکنن، میگن تو کتاب‌های ما اون موقع گفتن. دیدید چی گفت اون سخنران صهیونیست؟ گفت 2800 سال پیش تو کتاب‌های ما اومده که ایرانی‌ها جهان رو تغییر میدن، پرشین ها تعقیب میدن. خیلی جالبه ها، خودشون بعضی هاشون ایمان دارن به اونها، میگن ما کاری نمیتونیم کنیم چون اینجا نوشته که اونها پیروز میشن حتما. لذا به مسئولین احمق اسرائیل میگو احمقید، شما دارید این کارو میکنید، همه تون باید اینجا ترک کنید، برید تو آمریکا، برید جای دیگه، که دنیای دیگه، جای پناه ببرید، که اونها حتما این کارو میکنن. خدا میگه من اراده کردم این تسلطو از بین ببرم و این جزء برنامه های رسمی و اصلی تمام پیامبران بوده. همه انبیا مأمور بودن که نفی سلطه بکنن. خدا میگه من همه انبیا رو برای این قاعده فرستادم که یه زمانی ظلم و تسلط دشمنان بر جوامع اسلامی برداشته شه. آقا من میخوام تخصصی زندگی کنم، با من چی کار دارید میاد اون ور دنیا پاشید اومدید تو منطقه من غارت میکنید، آدم میکشید، چی کار دارید با ماها؟ میگن میخوام نباشید شما دیگه، ما میخوام نه شما باشید نه منابعتون نه دینتون نه هیچیتون. غیرت کی داره جلوشون وایسه؟ انقدر بی حیا و پررون که 1190 سال جلوی ظهور مهدی رو گرفتن. مشکل مهدی زمانی حل میشه که در خود مسلمون ها امنیت جانی پیدا بکنه و یار پیدا کنه، و تنها چیزی که تونست این برای اولین بار از زمان حضرت آدم تا الان تحقق بده انقلاب اسلامی. بفهمیم انقلاب اسلامی یعنی چی؟ راجب گوشت و مرغ و کرای خونه راجبش قضاوت نکنیم، یا بعضی از مسئولین فاسد باعث نشن که ما فکر کنیم که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی با دولتی که الان سر کار هست خیلی فاصله داره. دولت مردا همه جور آدمای توشون هستن، قاطی نکنیم اینو با هم دیگه. خب حالا این جنگ درگیره دیگه، این جنگ شده، این درگیری شروع شده و این مچ انداختنه شروع شده. بچهای اهل بیت بعد از قرنها سر کلهشون پیدا شده رو کره زمین، دولت تشکیل دادن، حکومت تشکیل دادن، ارتش تشکیل دادن، نظام تشکیل دادن، قدرت اقتصادی اجتماعی سیاسی تشکیل دادن، پیداشون شد. اینا نبودن دیگه، سعی کردن جلوشو بگیرن. گفتم اینا 1980 بعد که آینده رو دید بیرون دادن، میدونستم که این کشور قرار چه اتفاقی بیفته، ولی خب نشد. اراده خدا اینه، وقتی خدا میگه من اراده کردم که مستضعفین رو امام زمین و وارث زمین کنم، یعنی داستان 43 سال انقلاب اسلامی. یعنی همه دنیا میریزن سر این کشور، خدا میگه من نمیخوام شکست بخوره، نمیذارم شکست بخوره، چون مردمش مردم خوبی هستن، وفادارن، پای کار وای میستن، منم پاشون وای میستم. به این قرآن ما اون امدادهای غیبی رو، هر چی که برای پیغمبر بوده، برای مسلمان های صدر اسلام بوده، به این قرآن قسم ما با چشم خودمون اینا رو تو جبهه دیدیم. پس این اتفاق حتما خواهد افتاد. خدا میگه من این کارو میکنم، نمیذارم این تسلط اتفاق بیفته. انبیاء منم همشون اومدن برای همین کار. اما باز هم چی فهمون ماه گذشته؟ فهمون اگر استقامت کنید امدادهای غیبی رو همونطور که برای پیغمبر بود میبینید. خدا میگه اگه وایسید منم وایمس.